ساعت 10 صبح. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در پی رویت پهپادهای ناشناس، فرودگاه مونیخ ساعتی تعطیل شد. آمریکا 230 میلیون دلار به نیروهای امنیتی لبنان کمک مالی می کند. مهاجم کنیسه منچستر شهروند بریتانیایی با اصالت سوری معرفی شد. فرودگاه شهر مونیخ در آلمان در پی رویت تعدادی پهپاد ناشناس در آسمان این شهر برای ساعتی تعطیل شد. به گفته مقام‌های رسمی این رخداد موجب ایجاد اختلال در ده‌ها پرواز خروجی و تغییر مسیر پروازهای ورودی به دیگر فرودگاه‌های آلمان شد. بر این اساس فعالیت‌های فرودگاه مونیخ بین ساعت‌های 10 شب تا 5 صبح روز جمعه 11 مهر ماه به حالت تعلیق درآمد. پیشتر حضور پهپادهای ناشناس در آسمان چند کشور دیگر اروپایی از جمله دانمارک به روسیه نسبت داده شده بود. 4 مهر ماه امسال وزیران دفاع 10 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که مقابله هماهنگ با تهدید پهپادها را در اولویت قرار دهند. تصمیمی که پس از نقض مکرر حریم هوایی از سوی پهپادهای منتسب به روسیه گرفته شد. مسکو دخالت در این رخدادها را رد کرده و ایجاد طرح موسوم به دیوار پهپادی اتحادیه اروپا را محکوم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته کشورهای عضو ناتو باید هواپیماهای روسی را در صورت ورود به حریم هوایی این ائتلاف سرنگون کنند. منابع آمریکایی و لبنانی روز پنجشنبه اعلام کردند دولت دونالد ترامپ با اختصاص 230 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای امنیتی لبنان موافقت کرده است، اقدامی که با هدف تضعیف و خلع سلاح حزب الله ارزیابی می‌شود. به گفته یک منبع لبنانی به رویترز، از این مبلغ 190 میلیون دلار به ارتش لبنان و 40 میلیون دلار به نیروهای امنیت داخلی اختصاص خواهد یافت. نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا گفتند این کمک‌ها درست پیش از پایان سال مالی آمریکا در 30 سپتامبر پرداخت شده است. این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت ترامپ بسیاری از برنامه‌های کمک خارجی را کاهش داده. این اقدام نشان می‌دهد که کاخ سفید حل بحران‌های غزه و لبنان را در اولویت قرار داده است. پلیس منچستر روز پنجشنبه اعلام کرد فرد مسئول حمله مرگبار مقابل یک کنیسه یهودیان در این شهر، جهاد شامی، شهروند 35 ساله بریتانیایی با اصالت سوری بوده. به گفته پلیس، شامی پس از آنکه با خودرو به میان آبران رفت و سپس دست کم یک تن را با چاقو در نزدیکی کنیسه هدف قرار داد، به دست نیروهای مسلح پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این حمله همزمان با برگزاری آیین‌های یوم کیپور، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، رخ داد. مقام‌های پلیس همچنین خبر دادند که 3 مظنون دیگر، 2 مرد در دهه 30 سالگی و 1 زن 60 ساله در بازداشت هستند و به ظن ارتکاب برنامه‌ریزی یا تحریک به اقدام‌های تروریستی تحت بازجویی قرار دارند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت عملیات موسوم به وعده صادق 2 پیش از اجرا افشا شده بود، اما به ادعای او شیوه تحریزی و تاکتیک این عملیات موجب غافلگیری اسرائیل شد. علی محمد ناینی در گفتگو با سپاه نیوز افزود با لو رفتن این عملیات نگرانی‌های جدی درباره موفقیت آن وجود داشت. به گفته این مقام سپاه، سامانه‌های چند لایه پدافندی اسرائیل، پایگاه‌های سنتکام در منطقه و بیش از 200 جنگنده آماده با مقابله با حملات ایران بودند. عملیات وعده صادق 2 پس از کشته شدن حسن نصرالله، عباس نیلفروشان و اسماعیل هنیه در حملات اسرائیل طراحی شد. ایران روز 10 مهر ماه 1403 در واکنش 10 موشک بالستیک به خاک اسرائیل شلیک کرد که به رغم خسارات تنها تلفات آن 1 کارگر فلسطینی در کرانه باختری گزارش شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در جریان سفر به استان هرمزگان بار دیگر بر ضرورت انتقال پایتخت از تهران تأکید کرد که در این باره به متخصصان خارجی هم نیازمندیم. امریکا به گفته او با رهبر جمهوری اسلامی هم در میان گذاشته شده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خود در مورد بحران آب به ویژه در شهر تهران اذعان کرد دلیل اینکه شهرهایی مانند تهران، کرج و قزوین به این وضعیت بحرانی رسیدند، نداشتن نقشه و توسعه بی‌برنامه است. رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی انتقال پایتخت را نه یک انتخاب که امری ناگزیر توصیف کرد.
الان دیگه انتخاب نیست، اجباره. ما نمیتونیم در تهران با این روند ادامه بدیم. مشکل پیدا خواهیم کرد، بد جوری هم مشکل پیدا خواهیم کرد. فرونشست زمین در بعضی از نقاط تهران 30 سانتی متر در سال، وحشتناکه. 1 سانتی متر 2 سانتی متر نیاز به جلسه اورژانس داره، نه 30 سانتی متر. زیر پامون داره خالی میشه، آب زیر پامونو در میاریم، پشت صدم آب معلومه، عدد رقم دوام نمیخواد. یکی بگه چجوری میخواد ادامه پیدا بکنه.
این اظهارات در حالی بیان میشود که در طول سالیان گذشته کارشناسان غیر حکومتی بارها در مورد بحران آب، فرونشست زمین به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و ضرورت برنامه‌ریزی برای مواجهه با تغییرات اقلیمی هشدار داده بودند که با بی‌توجهی مسئولان نظام و در مواردی با برخوردهای امنیتی مواجه شد. از جمله برنامه‌هایی که اکنون برای مقابله با بحران کمبود آب در مناطق مرکزی ایران از سوی دستگاه‌های دولتی پیشنهاد شده و البته با مخالفت کارشناسان آب و محیط زیست روبرو گشته، موضوع انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی و مناطق بحران زده است. مسعود پزشکیان در اظهارات روز پنجشنبه خود تأکید کرد که این کار بسیار هزینه بر است. رئیس جمهوری ایران ادامه داد اگر بخواهیم از این منطقه آب به تهران ببریم، هزینه هر متر مکعب تا 4 یورو خواهد بود، یعنی حدود 500,000 تومان. مسعود پزشکیان تصریح کرد که کاهش آب پشت سدها، خشک شدن برخی چاه‌ها و هزینه‌های بالای انتقال آب از مناطق دیگر همه نشان دهنده ضرورت تغییر رویکرد است. در همین حال آمارها نشان می‌دهد که سدهای تأمین کننده آب تهران یکی پس از دیگری به حجم مرده رسیدند، یعنی جایی که ذخایر آبی عملاً قابل استفاده نیستند یا تنها به سختی و با کیفیت پایین به شبکه منتقل می‌شوند. به گفته عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب، بجز سد طالقان بقیه سدهای تهران یا به حجم مرده رسیدند یا نزدیک به آن هستند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. همچنان شنونده این بخش کوتاه خبری از رادیو فردا هستید. شماری از مقام‌های مسئول و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آغاز روند تدریجی مهاجرت روستاییان از حوزه آبریز دریاچه ارومیه به دلیل خشک شدن کامل آن و شروع طوفان‌های نمکی خبر می‌دهند. رضا حاجی کریم رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران وضعیت این دریاچه را بدبینانه توصیف کرده و می‌گوید تخلیه استان‌های مجاور ارومیه آغاز شده است. این فاجعه زیست محیطی که نتیجه سدسازی و مدیریت ناپایدار منابع آب است، کشاورزی و دامداری این منطقه را نابود و به دلیل طوفان نمک سلامت میلیون ها نفر را تهدید کرده است. در همین راستا برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به تهدید سلامت مردم به دلیل طوفان های نمکی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت دریاچه ارومیه شدند. سفارت ایران در مسقط از کشته شدن 2 شهروند عمانی بر اثر نوشیدن آب معدنی منسوب به یک شرکت ایرانی ابراز تأسف کرد. روز گذشته مقام‌های عمانی اعلام کردند که در پی جان باختن 2 تن بر اثر مصرف آب معدنی آلوده محصول ایران، واردات آب معدنی از ایران را ممنوع کردند. سایت خبری نشنال نیوز به نقل از پلیس عمان نوشت که بر اثر نوشیدن آب معدنی آلوده، یک زن خارجی روز دوشنبه جان خود را از دست داد و یک شهروند عمانی هم پس از 2 روز بستری بودن در شرایط بحرانی روز 4 شنبه در بیمارستان درگذشت. اعضای خانواده این فرد عمانی هم دچار مسمومیت شدند اما بهبود یافتند. سفارت ایران در مسقط در بیانیه خود تاکید کرده که پیگیری ها از طریق مراجع زیربط در 2 کشور ادامه دارد و هر گونه نتیجه رسمی پس از تکمیل بررسی ها اعلام خواهد شد. و بدین ترتیب پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.